هدیه محضر وجود نازنین و مبارک آقا عبدالله الحسین علیه السلام، همه با هم صلوات محمدی ختم کنیم. خدا را قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک آقا عبدالله الحسین علیه السلام، این جلسات ما به عنوان اعلام بندگی از همه ما قبول ذخیره قبل و قیامت هم بگردانم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک امام حسین علیه السلام، ذکر ما قدم ما، قلم ما، حیات ما، ممات ما، همه در مقدم سازی ظهور پربرکت و نورانی حضرت حجت ارواح نافدا قرار بگیره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحثمون در رابطه با سوره عزیز فصلت بود، یه بحث دقیق عرفانی در معارفمون پیرامون تفصیل اجمالیات برای کشف حقایق موجود هست. دوستان خواستین خودتون پیگیریش این مسئله رو بکنید. امیر مومنان علی علیه السلام می فرماین سرت محمدن صاحب الجمع و انا صاحب النشر. پیامبر صاحب جمع از مقام جمع دارن و من مقام نشرش رو دارم. قرآن می فرماید اولین قرآن محکمت آیاته ثم فصلت، اول محکم شده است و بعد تفصیل پیدا کرده است. حالا با این نگاه گفتیم سوره فصلت میخواد یه حقیقت رو برای شما تفصیل بده تو این عالم هستی. ریشه درگیری جریان باطل با جریان حق در کجاست؟ اگر آیات قرآنی رو با نظر به کربلا بخونید مصداق این آیات پیدا میشه، و اگر میخواهید تفسیر کنی که چه شد یه عده کارشون به قتل امام حسین علیه السلام کشیده شد، باید به قرآن بخونید تا چیه؟ بفهمید این سیر از کجا شروع شد و چرا به این فضا کشیده شد. یعنی میشه انسان انقدر پس باشه تا این فجایع رو در کربلا ایجاد کنه؟ خداوند متعال میگه میشه. با این سیری که تو طول تاریخ بشریت داشته است نظر بنداز، ریشه هاشو پیدا میکنی. قصه عاد و ثمود رو متذکر شد بعد از اینکه گفت شما چون نظر به قیامت نتنن. شرک رو اومد متذکر شد، گفت شرک از کجا شرک هست ایجاد شد؟ گفتن ریشه شرک یک اینی که وابستگی به دنیا داشتید و دل به امورات دنیایی داشتید، مال دنیایی دوست داشتید، و دو و بالآخرت هم کافرون، نسبت به قیامت نظرتون درست نبود. بعد متذکر شدن اگر انسان به این عالم هستی نگاه کند قطعا میفهمه این عالم و این بودن این عالم یه مقصدی دارد، بی مقصد نیست. وقتی مقصد بر انسان مشخص شد، انسان جایگاه پیامبران رو در عالم پیدا میکند. به تعبیر علامه طباطبایی میفهمودن اگر مباحث معاد در جامعه گسترش پیدا نکند، رجوع جامعه به پیامبران در جامعه از بین میرد. علامه میفرماید اگر میخوای این جامعه نجات پیدا کنه باید بحثای معاد بیاد تو صحنه. و اشتباه ما این است که اول میایم پیغمبر مطرح میکنیم بعد میخوایم چیکار کنیم؟ بحثای معاد مطرح کنیم. اول بحثای معاد باید در جامعه جایگاهش باز بشه. خب متذکر شد این قوم عاد و ثمود به چه فلاکتی کشیده شدن؟ چون این عالم نظام ماست، تو این نظام اگر کسی درست حرکت نکرد بدبختیش گرفتار خودش میشه. در سوره کهف خیلی عجیبه، بعدا نگاه کنید، سوره کهف فقط به خاطر دل پیغمبر نازل شده است. پیغمبر اینقدر قصه میخوردن برای مردمی که ایمان نمی آوردن که آیه نازل شد لعلک باخون نفسک، پیامبر تو در جانت در میاد الا آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفان. اینا ایمان نمیارن، تو در جانت در میاد. بعد بلا فاصله فهمت خداوند متعال انا جعلنا، یعنی چه؟ ما قرار دادیم. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، آنچه که در زمین هست زینت زمین قرار دادیم. لنبلوکم ایکم احسن و عملا، میخواستم اینو کی بهتر عمل انجام میده. پیغمبر خود ما همچین دنیا رو خوشگلش کردیم که بعضی ها چیه؟ دلشون بره در این دنیا. میخواستم بینیم که کی آمادگی این ظرفیت ما رو دارد؟ کی آمادگی پذیرش ولایت ما رو دارد؟ کی آمادگی این امانت الهی رو داره؟ کسی که میخواد امانت پذیرد نمیشد به هر کسی این امانت داد. علامه فرماید قصه خلافت اللهی، خلیفت اللهی مال جنس آدمیت، اما در حضرت آدم بالفعل و بقیه بالقوه است. اگر بسترش فراهم کنن اون حقیقت در اونها هم چی میشه؟ تجلی پیدا میکنه. حالا به هر صورت اونجا داره تذکر میده، میگه پیغمبر حواست باشه این نظام، ما نظامو داریم مدیریتش میکنیم. چون آیات امشب با این مسئله یه مقدار براتون حل میشه، چون غالبا ما تفسیر درست نسبت به ربوبیت خدا در عالم هستی نداریم. ربوبیت یعنی چه؟ ربوبیت معنا می‌کنیم. رب یعنی چه؟ پروردگار، پرورش دهندگی. درست شد؟ کسی که بستر پرورش و تربیت رو فراهم می‌کنه میگن رب. حالا خداوند اون تا ربوبیت در این عالم هستی داره. خب خدایی که می‌خواد ربوبیت کنه باید چی کار انجام بده؟ این مقدمه رو با من اگه همراه کنید می خیلی زود نتیجه میگیرید. اولا یک، انسان بخواد به کمال برسه لازمه کمالش اختیاره. تو این مرحله که مشکل نداریم که ملائکه چون در اجبار هستن وجودشون، البته یه نحوه اختیار دارن تو ملائکه با، اما الان بعدا معنا میکنیم، چون دارای اجبار هستن مقامشون چیه؟ ثابته، یعنی بالا و پایین نمیشن. و ما عنده الا مقامون معلوم، مقامشون ثابت. این انسان و جن هست که میتونه مقامشو ببره بالا یا بیاره چیه؟ پایین، به خاطر چی؟ اختیاری که داره. پس کمال پیدا کردن بر اساس چیه؟ اختیار است. پس اگر در فضایی اختیار فراهم نشود کمال به وقوع نمیپیوندد. این قاعده اولی داشته باشی. به خاطر همینم امام حسین میتونه یه اراده کنه همه رو عوض کنه. داریم توی جنگ، حالا اگه اشتباه نکنم جنگ صفینه، یه شخص اومد محضر امیرالمومنین علی علیه السلام، گفت آجان یه مشکلی افتاده است. حضرت فرمودن چیه؟ اینقدر مضطربی؟ گفت یه مشکلی افتاده تو زندگیم. حضرت فرمودن چیه؟ گفت که من داداشم یا یادم نمیاد دوستم با هم دیگه بودیم، با همه معارف و کار کردیم، شمارم دوست داره، اما جو سیاسی شرایط ایجاد کرد که الان رفته تو سپاه مقابل قرار گرفته. خیلی دلم براش میسوزه. اون چرا رفته اون ور قرار گرفته؟ بعد میگن امیرالمومنین علی علیه السلام سوال کردن، گفتن کدوم است این داداشت؟ گفت آقا اون اسب رو میبینی که مثلا فلان رنگه؟ اون همونه که صاحب اون اسبه. حضرت یه نگاه ولایی انداختن، میگه اسبشو تازون اومد وسط میدان، اومد سمت امیرالمومنین علیه السلام، به نزدیکای امیرالمومنین که شد اسبش نگردش، خودش از رو اسب انداخت پایین، اومد کشون خودش انداخت رو پای حضرت علی علیه السلام، گفت غلط کرد، آمن توبه کردم. آیا نمیتونن امام یه نظری ولای کنن همه رو عوض کنن؟ میتونن، تو این عالم کاری نداره که. و لو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده، خود خدا میگه اگه میخواستیم که دیگه همه را یه امت واحده میافریدیم. وقتی که اصلا چیه؟ انسان معنا پیدا میکرد، چون انسان در اختیار معنا پیدا میکنه. پس اختیار، کمال لازمش اختیاره. دیگه چی؟ حالا خوب دقت کن، لازمه اختیار انتخابه. یعنی تا کسی انتخاب نتونه انجام بده که اختیار نداره چی؟ بگیم آقا شما اختیار دارید نماز بخونید، میگیم که خب در مقابل چی اختیار دارم؟ اختیار باید یه چیز دیگه بیاد که من حق چی داشته باشم؟ انتخاب داشته باشم. بگیم آقا این که میشه یه نوع مجبور بودن، یه نوع اجبار. وقتی شما یه گزینه بذاری بشه میگی چی؟ اختیار داری که انتخاب کنی. خب این که نشد اختیار که. فرض کنی اگه مثلا انتخابات بشه یه نفر بیشتر نباشه بشن که آقا تو انتخابات شرکت کنی که رأی بدی، این چه انتخاباتی؟ انتخاب باید چی باشه؟ حداقل گزینه‌هایی باشه که من بین اونها یکی انتخاب کنم. لازمه اختیار انتخابه. لازمه انتخاب بودن خیر و شره. خوب دقت کنید دوام. اگر مثلا بگن که آقا شما اختیار دارید میخواین میتونید نماز بخونید یا روزه بگیرید، میگه من اصلا من نخواستم یه چیز دیگه انجام بدم، اختیار برای که من اگر بخوایم واقعا بفهمیم من بخوام به کمال برسم، این نحوه اختیار که ملائکه‌ام دارن، ملک میخواد این ذکر بگه یا این ذکر بگه، تا این حد اختیار دارن. این که یه نوع نحوه اجباره، این نوع مسیری که شما مشخص کردیم. میگن نه، لازمه اختیار انتخاب اینه که خیر و شر با هم دیگه تو عالم باید باشه. تا شما اگر بین خیر و شر خیر رو انتخاب کردیم، میگی باریکلا چه خوبه، این کماله. نه اینکه چیه خوبه بزنید دوتا خوبه بزنید آقای که خوبه که فرقی نکرد، که هیچ فرقی نمی کنه، کمال محسوب نمیشه. که اونجای کمال محسوب میشه که ما بدی رو گذاشتیم خوبی رو گذاشتیم، ببینیم بچه خودش کدوم انتخاب میکنه. فرض کنیم مثلا از این امتحانات تو خونه انجام بدید بد نیست، اگه میخوام ببینم کدوم بچه‌تون بهترین بچه‌تونه، ببین که مثلا بچه ها امروز میخوام بریم پارک، بعدش هم میخوام بریم بیرون یه پیتزا بگیریم بخوریم، خوبه یا نه؟ خیلی خوبه ها. بعد بگو میخوام بریم بیرون یه پیتزا بخوریم، حالا خوب دقت کنیم بچه ها، خوب غالبا چیه؟ میگم بریم بریم. همون موقع بگو که البته یکی باید تو خونه بمونه چون مامان تنهاست. کی حاضره چیکار کنه؟ بمونه. اینجا کمال مشخص میشه. اینجا بازم خیر و شر به این معنی نیست، اما اینجا میشه اینجا به نفعش هست، اونجا به نفعش نیست. حالا انتخاب باید حق انتخاب باشد. اگر فضای انتخاب فراهم شد کمال مشخص میشه. اینا میان جلوتر. پس خیر و شر باید با هم دیگه تو دنیا باشد، نمیشه نباشه. حتما نظامی که میخواد انسان به کمال برسه حتما باید شیطان داشته باشه، حتما باید دشمن داشته باشه، نمیشه نداشته باشه، وگرنه کمال معنا پیدا نمیکنه. که بفهمید سر عالم چیه سا. اگه فهمیدین قصه ربوبیت براتون حل میشه. خداوند متعال در آیه 23 سوره فصلت میفرماید چی؟ ذالکم ظنکم ظننتم بربکم. این گمانش اشتباه شما به رب بود که شما رو چیکار کرد؟ فارداکم هلاکتون کرد فاصبحتم من الخاسرین. چشمتون رو باز کردین دیدین از خسران زده ها هستید. پس میخوایم چیه پیدا کنیم؟ این قصه ربوبیت رو میخوایم پیدا کنیم. لازمه انتخاب بودن خیر و شر. خوب دقت کنید چه موقع انتخاب خیر، چه موقع انتخاب خیر کمال محسوب میشه. آیا هر موقع هم که ما خیر انتخاب کنیم کمال محسوب میشه؟ خوب دقت کنید دوام. مثلا فرض کنید الانه مثلا بگیم که آقا مثلا فرض کنیم میشینیم بریم گناه انجام بدیم، میتونی بیایم مسجد نماز بخونی. خوب دقت کنید دوتا خیر و شر رو گذاشتیم. حالا اگه کسی بیاد مسجد نماز بخونه، ما مثلا هر کسی تو هر شب بیاد نماز بخونه یه دو تا سکه طلا بهش میدیم. این انتخابی که انجام داده از سر بازم انتخاب اساسی که کمالش بشه نیست، بر اساس منفعتش اومده. یعنی چه بلاست دلش اون بره، اما میگه حالا بزن میرا قدیم اینجا پوله را بگیریم، پولا میخواه به دست بیاره، منفعت طلبانه است. میگن نه آقا باید انتخاب خیر بر اساس چی باشه؟ بر اساس معرفت باشه نه منفعت. انتخاب خیر باید بر اساس معرفت باشه نه منفعت. خب میگیم که خب اگه خواستین هم نگاه کنین بعدن برین خطبه 192 نهج البلاغه رو بعدن نگاه کنین، خطبه قاصعه حضرت علی علیه السلام میفهمودن از این گونه میفهمند که اگر خداوند متعال میخواست نمیتونست پیغمبراشو طوری بفرستید که سر تا جامعشون پر طلا باشد که چشم همه چی بشه؟ خیره بشه. همیشه پیامبران یه لقبه اومدن و پولم نداشتن تش بودن بگیم. از اون طرف حالا یه نمونه به نام سلیمان فعلا بزنیم کنار، اون نمونه سلیمانی کار خاصی تو تاریخ خواست انجام بده، بزنیم بقیه پیغمبران. میدونی که آخرین پیغمبران که وارد بهش میشه کیه؟ حضرت سلیمانه، چون بیشتر از همه از مال دنیا بهره منده. همون پیغمبرش هم که یه نمونه حکومت دنیایی بهش دادن، اونم گفت آخرین پیغمبری که وارد بهش میشه. اما با همه این حال برگردید نگاه کنید همه پیغمبران یه جوری اومدن. حضرت علی علیه السلام فرمود حالا تصور، من اول قبل از که جمله حضرت علی بخونم تصور میخوام براتون ایجاد کنم. فرض کنید شما ویلاتون نه یه ویلا، 10-20 ویلا دارین تو همه جا هم دارید، انواع ماشینا دارید، انواع خونه ها دارید، با یه خونه بسیار وسیع اصلا راست یه شهر ها تا تصور که اشکال نداره که بعد من بیام با یه لباس پاره که وصلم خورده باشه بعد بیام به شما بگم که اگر قول بدی از من تبعیت کنی منم قول میدم این زندگی سر جای خودش بمونه، شما واقعا به من چی میگی؟ میگه برو بابا اگه واقعا بیل زنی بوده بیل به خودت بزن. آخه این چه وضعیتی داری؟ فرعون هم همین کار کرد. فرعون میگه چی کار کرد؟ حضرت علی علیه السلام میفرماید خداوند متعال جناب موسی و هارون را با لباس وصل زده آورد جلوش که فرعون با اون همه مقامات دنیایی که داره تمام طلا و جواهر، بعد حضرت فرماید خدا نمیتوانست موسی را با کوهی از جواهر و طلا می آورد که فرعون چشمش خیره بشه و دنبال موسی را بیفته. اونجا دیگه انتخاب بر اساس معرفت نبود، اونجا انتخاب بر اساس چیه؟ منفعت. فایده ندارد که. خب ما چی کار کنیم که، حالا خوب دقت کنید بابا، پس لازمه کمال اختیاره، لازمه اختیار انتخابه، لازمه انتخاب بودن خیر و شره، لازمه این که انتخاب خیرتون کمال بسو بشه بر اساس معرفت بودنه. حالا میگیم چه موقع اگر انتخاب ما بر اساس انتخاب خیر ما بر اساس معرفت خواهد بود، چه موقع این فضا اتفاق میفته؟ یعنی واقعا اگه شما بگن که میخواین یه فضای انتخاب فراهم کنین چه شکلی فراهم میکنین؟ خب با هم دقت کنین، لازمه انتخاب خیری که بر اساس معرفت باشه باید خیر را ببرید تو سختی بذارید و شر را بذارید چی؟ تو راحتی، تا ببینی واقعا نکنید اگه خیر را بردی گوشی تو راحتی چی میشه؟ انتخاب خیر بر اساس معرفت نیست، منفعت طلبانه است. اگه میخوایم بر اساس معرفت بشه ببرش تو سختی. چرا این همه روایات ما تأکید نسبت به بلا میکنند؟ البلاء للولا، چون واقعا اونجا نمایش کامل یک کمال به صحنه میاد که تمام سختی ها رو بیاری بعد بگی که حالا ببینم چی کار میکنی. ببینید که خدا بعض وقتا تو زندگیاتون این فضا رو براتون فراهم میکنه، اگر انسان مواظبت کنه بستر دریچه های معارف براش باز میشه. کجا؟ راه حلال بسته میشه، راه حرام براتون چی میشه؟ باز میشه. و بعد هر چی فکر میکنی راه برون رب به این راحتی براتون گرفت چی؟ ایجاد نمیشه. بچه‌تون مریض میشه، میخواین عملش کنی، از اون طرف نگاه میکنی میبینی که میخواین عملش کنی، پول هر چی این ورور رو میزنی کسی پول نداره. یکی همون موقع میگه که آقا بیا این پولو بگیر نزول بهت میدم. حلال برات چی میشه؟ فراهم میشه. اگه نگیری بچه‌ت اذیت میشه. اگر بگیری حرام گرفتی چی کار انجام بدی؟ چی کار بده انجام بدی؟ اینجا میگن اگر کسی تو این فضا بر حکم خدا پافشاری کنه دریچه برش باز میشه. حضرت یوسف میگن 7 در پشتش بسته نبود، جای حرام براش باز شد، حلالش بسته شده، حالا راه فرارم به این راحتی باز نمیشه. بعد از همین که تو دل دامان زلیخا فراکت خدا علم تعبیر خواب بهش داد. به ابن سیرین وقتی از دل اون دست اون زن خب مت گفت که بار از کمک خانم گفت اگه میشه اینا کلوت کنین کمک ما بیارین، بارو برداشت بود گذاشت داخل منزله، تا گذاشت داخل منزلش در از زن از پشت قفل کرد، گفت که من میخوام برم بیرون، گفت جی قضاوت میکنم بودی تو خونه من، دیدین هیچ کاری نمیتونه انجام بده اینجا جز آبروزی نیست، گفت بس بزن خودم آماده کنم بیام خدمتتون، رفت دستش کرد تو دستشویی، هر چی مدفوع بود برش کسی بچی سر و صورت و لباسش تا اومد گفت اه گم شو برو بیرون، انداختش تو خونه بیرون. بعد شد چی؟ خوشبوترین آدم که بوی خوشش تو بازار میپیچید. خدا علم تعبیر خوابم بهش داد. خب چه افرادی هم اگه میخوام مثال بزنم که زیاد هستن، بستر حرام باز میشه حل. اینجا اتفاقا مشخص کنه واقعا اهل این، اتفاقا خدا اگه بخواد گلچین کنه خوباشا کجا باید گلچین کنه؟ حالا به هر صورت اگه سختی زیاد شد کامل ترین انسان ها چیه؟ ظهور بدن کنه. چرا؟ کربلا نمونه تام یک چیه؟ مظهر کمال است. چون در اوج سختی ها امام حسین اتفاقا همه رو میذاره تو این انتخاب، همه رو انتخاب انجام بدن. چه شکلی انتخاب انجام بدن؟ آقا فردا کشته میشین تا هیچ کی دیگه نمیمونه. حضرت سکینه میفرمایند که بابام تا سرش رو برگردون دسته دسته 10 نفر 20 نفر فرار میکردن. دوباره حضرت روش من میگردن یه دوای میسنن، دوباره تو حضرت روش میکردن به سمت خیام، دوباره یه عده چی میشدن 500 نفر با حضرت مودن تو کربلا. تایی که کسی نمون دیگه. تازه خود حضرت هم خیلی عجیب غریبه. مثلا شخص اومده بند خدا بچهش توی ری گرفتند. خبرم رسیده. بعد گفت که ولش کن. از اون ور اومده مثلا به امام حسین گفتن آقا بچهش گرفتن. گفتن پدرش با بیاد. اومد حضرت بهشون گفتن که شنیدم که بچه تو گرفتن. گفت بله آقا. حضرت فهمده خب برو دنبال کار بچه. زد زیر گریه افتاد به پای حضرت. گفت آجان خونه بچه من رنگی تر از خونه بچه شماست. من یه اون منتظر این مسئله بودم. هی تازه حضرت یه کار میکنه چی میکنه؟ هی فشارم میده یه اداره بیرونشون میکنه. نمونه شه که زهاب که ابن عبدالله مشرقی هم که دارید که آدم چیه؟ آدم نتیجه گرام هست. با به امام حسین بگید که حسین من میمونم باد. اگه دیدید که چیه؟ اگه دیدم که در قافیه رو میبازی من میرم. قافیه رو دیدم در این بازی من میرم. حالا بعد دارین تاریخ نگاه کنین که بعد گید امام حسین علیه السلام دیگه بعد از اینکه نماز و اینا خوندن بعد زهاب گوه با اجازه بدیم ما با اجازتون بریم. حضرت خانم چشلیم خبری گوه پشت خیام من اسب اونجا گذاشتم این چند وقته هم آب بردم براش هم غذا بردم که تیز رو باشه. ای عجب بابا بچه حسین آب نداشتن تو اسب تو دست کجا رفتی آب دادی؟ از کجا آب آوردی؟ یه آدم های این شکلی هم پیدا میشن دیگه. تو تم آخر که دید انگار در دیگه فضا هست. اتفاقا کربلا میخواد همین جوری نمایش پیدا کنه. سختی ها بیشتر تا چی؟ کمالات بیشتری نمایش پیدا کنه. حالا برگردیم اینجا. پس سر برنامه خدا برای رسوندن شما به کمالاتتون اینه که باید شما امتحان پس بدید. به خاطر همینم به پیغمبر گفت پیغمبر چیه قصه میخوری؟ انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوکم ایکم احسن عملا. ما خودم خوشگل کردیم این دنیا رو زینتش دادیم تا ببینیم کی بهتر عمل انجام میده. یعنی خود خدا اینگاه یه کاری میکنه که چی؟ با من هم رایی میکنید برنامه خودت خواهد رشدتون بده. حاضر هستید یا حاضر نیست؟ برین یه مرحله جلوتر. این آیات چی کار میخواییم بکنید؟ انا جعلنا لکل نبیین. انا جعلنا یعنی چه؟ یعنی ما قرار دادیم برای هر پیغمبری عدو من الشیاطین الانس والجن. عجب خدا یا تو میخواستی کاری ما رو جلو ببری؟ یا میخواستی تازه دشمن برای پیغمبرات بذاری؟ میگه ما دشمن برای پیغمبرمون قرار دادیم. لا اله الا الله. خدایا دارید چی کار میکنید این عالم هستی؟ اینجوری نظام عالم هستیه با. بین نگاه کنید آیات این شکلی هست. انا جعلنا فی کل قریتن. خوب این آیه رو نگاه کنید. بینید با امروزاتون تطبیق بدید. انا جعلنا فی کل قریتن اکابر مجرمی ها. اکابر مجرمی ها یعنی چه؟ یعنی اکبر. اکبر یعنی بزرگ. بزرگای جنایتکارا. اکابر مجرمی ها لیم کروفی ها. بستری رو فراهم میکنیم بزرگترین جنایتکارا بتونن تو دل تمدنها و شهرها چیکار کنن؟ مکر ایجاد کنن. میگیم دستمو درد نکنه خدایا، تو میخواستی ما رو نجات بدی یا تازه دست اینا رو باز کردی که مکر انجام بدن؟ اتفاقا اینجاست که سختی ها که بیشتر بشه کمال تازه مشخص میشه. مشخصش آیا هستن یا نیستن. خدا پیغمبرم که پیام قصه چیه میخوری؟ ما نظاممون نظامش این شکلیه. ما اینجوری عالمو ساختیم. از اون طرف قصه به شما میگه که آقا همه عالم تو دست منه. دقت کنید. و از اون طرف عالم همه عالم رو نگاه کن. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین انه الحق. یعنی هر جا رو نگاه کنید چیه؟ حق به صحنه است. میگه هم در خودتون و بیرون آفاق. حالا آفاق هم من و شما هستیم دیگه. همین کوه و دشت و دریا هست، هم آمریکا هست، هم اسرائیل. آفاق دیگه. آفاق اینا همین نگاه کن دیگه. عینما تولو فثم وجه الله. هر جا رو بندازید رو به خداست. یا اولم یکف بربک انه علی کل شیء شهید. به معنای فاعلی نه به معنای مفعولی. یعنی آیا کفایت نمی کند خدایی که کفایت نکنه؟ افلا بله یک ربک انه علی کل شیء شهید. مشهود هر چیزیه. یعنی هر چیزی اول چی میبینه؟ حق رو میبینه، خدا رو میبینه. اگر این دست آیات رو بزنید صحنه یعنی همه عالم جلوه حق است. خوب داشته باشه. از اون طرف به قصه به شما میگه که بپر به جون آمریکا. بگو خدای من با جلوه خودت درگیر بشم. این اصلا خود شیطان تو این عالم هستی چیه؟ خود شیطان تو این عالم چیه؟ خود شیطان تو این عالم هستی یعنی جدای از حق. میخواین شما نگاه کنید به شیطان تو این عالم، یعنی یه ملکی جدای ملک حق داره، بودنی جدای از بودن. خود شیطان بودنش عین خیر است، عین خیر است. اگر کسی دقت کنید با، اگر شک ایجاد نشه که کسی به سمت یقین نمیره. یعنی خود فضای شک که بستری فراهم میکنه، شما از مرحله قبلیتون میرین به یه مرحله بالاتری وارد میشین. خود فضای وسوسه است که انسانها رو کاملشون میکنه. اگه وسوسه وجود نداشت که شما به کمال نمیرسید که. پس باید وسوسه تو این نظام عالم وجود داشته باشه، وسوسه کنن و شما در ادام در نظر انداختن به این به این فضایی که فراهم شده راه خیر رو انتخاب کنی. رضا سخته، راست هم میگی سخته، راه خیر سخته، اتفاقا راه شر خیلی آسانه. من مثال که بعضی وقتا برای دانش آموزا بعضی میذارم یا دانشجو میذارم، میگم شما آقا تصور کنین توی سینه کشی بسیار سخت که یه لحظه اگر وایسی میفتی پایین، باید خیلی دم و دقیقه چیکار کنی؟ دست این ور بگیری. رفتن بالا میشه طریق دین داری؟ طریق چی؟ گناهکاری چیه؟ رفتن پایینه. ماشین شما میخواین تو سر بالای ببرینش بالا، پدر آدم در میاد. یه بوکس باد کنه، بکشه عقب، عقب جلو بشه، بیخت بره عقب بره جلو، همینجوری میشه دیگه. یه مقدار که میخواین پایین بری بالا. آ برعکس، اگه میخواین گناه انجام بدی اصلا نیاز به ماشین روشن کردن نیست، همین که خلاص کنی خودش میره. الان گناه کردن چه شکلی شده؟ راحت. راحت میشه انجام داد. از اون وقت دینداری کردن تو این دوران همچین سخت شده. بند خدا پیرمرد میگه واج آقا ما که پیرمردیم و دیگه به قول معروف عمری از ما گذشته، وقتی میام تو بیرون تحریک میشیم. وای به حال این جوونا. حالا حسابشو بکنیم با این فضا کسی بخواد خودشو کنترل کنه چقدر سخت میشه. به خاطر همینم بنده اعتقادم اینه مقامات جوانی که در این دوران زندگی میکنه اگه مواظبت کنه از شهدای جنگ تحمیلی بالاتر است. این جمله خود مقام معظم رهبریه. آ فرمودن اگر این نسل از شهدای جنگ تحمیلی بالاتر نباشن پایین‌تر نیست. به خاطر همینم اگه گفتن ظلمات آخر زمان غلیظ‌ترین ظلمات است، کامل‌ترین آدم‌ها و جامع‌ترین آدم‌ها کجان؟ تو آخر زمانه. چرا؟ چون سختیشون بیشتر از همه سختی‌هاست. از امام صادق علیه السلام سوال کردن، گفتن که آقا کیا افضلن، اونایی که تو زمان ظهورن یا اونایی که تو زمان غیبتن؟ کدوم؟ بعد حضرت فرمودن اونایی که تو زمان غیبتن. گفتن آقا اونایی که خیلی در کنار امام هستن. گفتن این بنده خدا شب و صبح میکنه در ترس و لرز، اونا که تو فضای چیه؟ امنیت تمام، آرامش تمام، دیگه مشکلی نیست که. وجود یه شخص اومد میشه امام صادق علیه امام رضا علیه السلام، بعد گفت خوش به حال اونایی که در زمان ظهور حضرت وجد ارواح اونا فدا هستن. حضرت فرمودن که از این ور قصه هم داریم. با حضرت فرمودن برای چی میگی خوش به حال شما؟ خیلی سختشون هم از اونا، اونا عرقشون با خونشون قاطی میشه، شما که الان راحت لم دادید. تو بستر ظهور حضرت وجد یه بحثه، تو زمان ظهور حضرت وجد یا چی؟ بستری که تو زمان حضرت، هر چقدر به ظلمات افزوده تر میشه انسان‌های کامل‌تر به صحنه میان. هر چقدر ظلمات بیشتر میشه انسان ها کامل تر میشن. خب برنامه خدا تو این عالم هستی اینه که شما بر اساس انتخابتون، اختیار خودتون، انتخاب خیر بکنید و به خاطر همین خیر رو در سختی گذاشته تا درجه انسان ها تازه چی بشه؟ مشخص بشه. این سختی که بیشتر شد کمالا بیشتر میشه. پرورش انسان تو همین فضاست. بعدن نگوشه بعض از خانواده هستن میان میگن که آجا ما که خانواده ما آخونزاده نبوده، تو آیت الله نبودند و ما مؤمن نبودند، ما خانواده ما همهشون حروم خور بودن، نه خمس میدادند و نه زکات میدادند، نه ما راهی برای حقیقت برامون نیست، ما کار برامون سخته. میگم آقا خداوند متعال میگه مثلا للذین آمنو، مثال برای کسایی که ایمان آوردن، امرأت فرعون. دیگه بدتر از فرعون وجود داره؟ لقمه حروم تر از فرعون؟ یعنی میشه تو بدترین شرایط هم عالیترین انسان ها که مثال برای یک چی بشه؟ هم زن و هم مرد. بگه زن فرعون که بعدن یکی نه نبیگه آقا شرایط من سخت بود. نه آقا، اگه شرایط سخت باشه اتفاقا کمالاتت بیشتر است، مقامات بیشتر دست میدنه. برین نگاه کنی اونا که تو راحتی روش بده که اونا که در سختی روش کردن، کدوم یکی بیشتر روش کردن؟ کمال انسان در سختی هاست. میفهمد یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. ای انسان تو باید چیکار کنی؟ سختی بکشی، اونم چه سختی کشیدی تا ملاقات خدا برسی. خدا برنامهش اینه برای کمال شما. میگه آقا اینا برنامه خدا رو نمیدونستن که بدبخت شدن. حالا من هنوز حرف نزدم که برنامه خدا چیه هنوز، اما همینقدر کفایت میکنه که خداوند متعال بستری فراهم کرده است این عالم هستی و دینداری در سختی گذاشته. و بعد اونا تفسیرشون از این برنامه اشتباه است. میگن هر کی مالش بیشتره یعنی خدا بیشتر دوستش داره. هنوز خیلی از خانواده هستن، همین الان تو مسجد هم هستن دیگه، خانمایی که مثلا اون طرف هستن، آقایون که این ور هستن، میگه برو بابا با این دین داری، نگاه کن اینا که دین ندارن میگن الحمدلله چقدر زندگیشون ور افتاده، ما که به قول معروف نماز میخونیم و ادعامون میشه داد به امام حسین راجع میکنیم، همینجوری زندگیمون پشت سر هم توش سختی وجود داره. اصلا این گاه خداوند متعال این کار زندگی ما رو نمیخواد ولش کنه. همینجوری من بعضی وقتا به بعضی از افراد میگم که اگه سختی تو زندگیتون زیاد میشه تو هم بدون که خدا تو خیلی دوستتون داره. یه شخص اومد میشه پیامبر اکرم گفت یا رسول الله ما تخم مرغمو از توی تاقچه افتاد پایین آنش کرد، عجب معجزه‌ای تو خونمون اتفاق افتاده است. پیامبر فهمودن که برو صدقه بده، خونه که توش بلا نمیاد معلوم نیست چه اتفاقی داره توش میفته، بلا و میمد یه سختی میمد نیست این کار تو زندگی، نکنه خدا بهت قهر کرده که سختی ازت برداشته. انما نملی لیزداد و له اسما. بعضی رو خدا فرصتشون داد گناهاشون بیشتر بشه. امام حسین علیه السلام فهمیدن پشت خیام شب عاشورا این آیه رو مرتب میخوندن. اصلا دار امتحانه، همه باید امتحان پس بدن، بستر امتحانه. شب 23 محرم که فهمیدن حقیقت شب قدر کجاست، شب 23 تو شب 23 ماه مبارک رمضان گفتن 3 سوره بخونید، سوره عنکبوت، روم، دخان. بعدن دقیق بشید چرا این 3 سوره باید خونده بشه. یعنی چه؟ من میخوام یه تفسیر خودمونی براتون بکنم، خودمونی، همینم میتونم مبانی قرآنیش بگم. خودمونیش اینه، شب قدر مادی گفت یا خدا یا قصه زندگی منو حل کن، مشکلاتمو حل کن. خدا میگه اولین سوره رو بخون. دقت کن ببین اگه میخوای بیای تو صحنه، احسب الناس آیه اول سوره عنکبوت، ان یترکو ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنوا. فکر کردی اومدی ایمان آوردی ما امتحانت نمی کنیم؟ اتفاقا قصه امتحان مال همه بوده است، تو کل تاریخ بوده است، برای تو هم خواهد بود. یعنی از همین الان به خودت وعده بذار و بعدا تو طول سالت که با حقیقت لیلت القدرت روبرو میشی بعد نگو چرا اینقدر سختی من داده شده. بهت گفتم بابا بدون راه کمال تو همین سختی هست. به خاطر همین گفتن اگه زنت خوبه یه نعمت الهیه، اگه زنت بده یه بستر برای تهذیب بزرگت، اگه مردت بد اخلاقه یه تهذیب است برای تو، اگر که مردت خوش اخلاقه یه نعمته. اما بدون اون که صبر میکنه کمالات بیشتری دارد. اون که صبر میکنه خدا رحمت کنه مرحوم، کتاب روح مجرد آیه شرحال مرحوم آسد هاشم حداد که علامه تهران دارن، میگه آیه آسد هاشم حداد گفتن اولین مکاشفه که برای من ایجاد شد به خاطر بد اخلاقی مادر خانمم بود. گو ما هر چی بد اخلاقی میکرد اصلا انگار نه انگار به چیزی اصلا محل نمیذاشیم، ول کرده بودیم. گفت یه روز داشتیم رفتیم آب بیاریم از داخل جو چشمه، گفت کوزه رو برداشتیم و رفتیم که از تو چشمه آبش کنیم بیایم. همین که داشتم فکر میکردم این کوزه رو که داخل آب کردم آوردمش بالا، یه دفعه تو فکر خودم که بود همینجوری دستم ول شد پایین، افتاد کوزه شکست. کوزه مال مادر خانمون بود. گفتیم یا الله ما کاری نمی کردیم این پدر اونو در می آورد، الان که دیگه چی؟ اینم دیگه شکست. بنده خدا می گفت یه دفعه می گفت جلوم شروع شد، تمام کوزه چسبید به هم دیگه، دوباره اومد تو دست آبش کردم و رفتم. میگه از اونجا که اومدم بیرون دیدم بدنم داره میره، خودم دارم نگاه میکنم به تجرد رسیده. یعنی اولین تجردش مال بد اخلاقی این فضا که تو این فضا صبر کرده. بنده خیلی سراغ دارم آدمایی که تو همین سختی‌ها که صبر کردن خدا چقدر برکات بهشون داده. یه خانومی که توی خونه صبر میکنه نسبت به سختی‌های زندگیش، سخت آقا شدن دعوا پفکی، سر یه پفک بزن به هم دیگه، آقا یه صبر. هنرمند نیست کسی که ماشین، خوب دقتون تو جاده داری میری نه ماشین جلودون میپیچه نه بوغی میزنه نه بقول من فوشت داده، شما داری میریم به هم میگیم ببین چقدر آدم آرام و نرمیم. هنرمند اونه که وقتی پیچیدن جلوش فوش نکشه. یادم توی اتوبوس نشسته بودیم، راننده خیلی بگو و بخند داشت، بعد گفت که آقا من اصلا خیلی قشنگ میتونم اخلاقم طوری است که میتونم خودم کنترل کنم، اصلا با کسی بد اخلاق نمیکنم. آقا همون موقع یه ماشین بیچی همینجوری با سرش از، اما فقط الفاظش خیلی خوشمزه بود دیگه، همینجوری کلش از ماشینش ورد بیرون، فقط فوشش این بود ببخشید آقا یه خر، همچینم گفت و با اما پیدا بود با قیزش نگفت. اما حرف من اینجا اینه که من میخوام این آقا کجا نمایش پیدا کنه صبرتون؟ صبر تو سختی ها نمایش پیدا میکنه، توکل تو سختی ها معنا پیدا میکنه. اصلا برید نگاه کنید کجا آیات توکل اومده، یعنی بعضی جاها برای خود پیغمبرم اینقدر سخت بوده که خدا گفته پیامبر بزا عظمت فتوکل علی الله، حالا اگه عز کردیم توکل کن به خدا. یعنی آقا یه جا که احساس کن، یعنی سختی لازمه یه کمال توی زندگیه. حالا خداوند متعال یه بستری چیده است برای کمال شما، آیا حاضرید با این بستر کمال بیان جلو یا نه؟ تفسیرتو درست کن. خیلی ها که هلاک شدن فکر کردن که چیه؟ چون مال دارن، حالا چون تو این دنیا جایگاه دارن، اون دنیا هم چیه؟ جایگاه خواهند داشت. چند تا آیه براتون شکل نمونه بیارم؟ اونه که قرآن دستشون هست، سوره کهف رو نگاه کنن. قبل از همین، بله، بله، خواستیم نگاه کنید صفحه 297. بیایم این ور 298. اول سفر نگاه کنیم، قصه اون دو نفریه که داشتن با هم دیگه راه میرفتن، یکشون دوتا باغ داشت. و دخلت جنته و هو ظالمون به نفسه، ظلم کرده او به نفس خودش. چرا؟ چون قبلش میگه که به اون رفیقش گفت که من خیلی بهتر تو هستم. آخر صفحه 297 این هست. و کان له ثمرون فقال لصاحبه، با رفیق خودش که داشتن با هم دیگه میرفتن و هو یحاوره، داشتن با هم دیگه گفتگو میکردن، انا اکثر منک مالا و اعز نفرام، من بیشتر تو مال دارم و نفرات دارم. و میگه و دخل جنته و هو ظالم لنفسه، وارد باغش در حالی که ظالم بود. قال ما اظن ان تبید هذه ابدا. خوب دقت کن. بعد گفت که من که اصلا فکر نمی‌کنم این مالم از بین بره، ما الحمدلله سرمایه داریم و دیگه چیه؟ سرمایه دارم خواهیم بود دیگه، نسل ما سرمایه دار بوده. حالا خوب دقت کنید، بعد میگه این خصوصیت هم توشون هست. و ما از اون نساعت قائمه، یه دفعه مال دنیا به اینجا میرسونه آدم رو که فکر میکنه چی؟ اصلا قیامتی وجود نداره. بعد دیگه چی؟ تفسیرشو، تفسیر دومیشو، ولئن رددت الی ربی لأجدن خیرا منهم انقلبا. ما که تو دنیا جامون خوب بود، حتی تو قیامت هم جامون خوبه. حالا اگرم فرض کنیم قیامتی وجود داشته باشه، همین اتفاق میفته. همین فضا را دوباره در فضای در سوره، بله، در سوره انبیا هم همین فضا را دوباره خداوند متعال متذکر میشه که بعضی از افراد وقتی بهشون مال دادیم، بخشید در سوره همین فصلته، بله، در همین سوره فصلتی که داریم آخر سورش اگه اشتباه نکنم یه جاش هست، میگه که وقتی بهشون مال میدیم بعد فکر میکنن که اصلا قیامتی، بله، آیه همین سوره فصلت آیه 50 تو، ولئن ازغناه رحمتا منا من بعد ذرا مسد کل یقولون هازالی و ما از اون ساعت قائمه. وقتی ما بهشون چی میدیم؟ یه مشکلات پیدا میکنن، صداشون در میاد، وقتی هم چیه؟ باب رحمت رو براشون باز کنیم، وضعیت مالشون خوب میشه، میگن خودمون بودیم، خودمون تونستیم برنامه ریزی کنیم، زندگیمون رو چیکار کنیم؟ نجات بدیم. یواش یواش آیه قرآن میفهمه چی؟ میفهمد و ما از اون لیقولن، قطعا میگن هازالی و ما از اون ساعت قائمه، میگن اصلا قیامت واقع نمیشه. و لئن رجعتو الی ربی انلی اندهول الحسنا، اگرم برگردیم بعدن چیه؟ جایگاه ما خیلی جایگاه خوبی خواهد بود نزد پروردگار. این تفسیرشونه، یعنی زندگی دنیا رو این شکلی تفسیر میکنن. خدا میگه این تفسیراتون بود که باعث هلاکتتون شد، تفسیرایی که یزید و فرهنگ یزیدی رو خودشون درست کردن باعث هلاکتشون شد. ما چه شکلی این عالم رو میخوایم تفسیر کنیم؟ این که چگونه این عالم رو باید تفسیر کنیم، انشالله باشه برای فردا شب که ما انشالله خدمتون عرض کنیم. میگم ما شروع کردیم این سوره رو، حالا به هر صورت دیگه انشالله خدا توفیق بده که دوستان با یه دقت ویژه‌ای که بابی رو باز کنم که با این سوره بتونن نتایج خیلی خوب رو انشالله بگیرن. خدا را قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک امام حسین علیه السلام، هرچه بر عمر ما افسوده میشه به عمق ما نسبت به ساعت قرآن و اهل البیت نیز افسوده بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت فبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الهد مني لزيارتكم همه با عبدالله رو کربلایی کنیم. السلام علی الحسن و علی و علا اولاد الحسن و علا در هر مصیبت و مهنی فبکل الحسن در هر عزای دل شکنی فبکل الحسن در مکتب ارادت ابن الشبیب ها هم نان با ابل حسنی فبکل الحسن امام رضا فرمودن یا ابن الشبیب اگه میخوای برا هر چیزی گریه کنی برا حسین گریه کن. اومد محضر امام رضا گوه جان سینم سنگینی میکنه، فرمودم برا حسین گریه کن. در تون باد حادثه ای در بند باد حادثه گر کبود شد بال نحیف یاسمنی فبکل الحسن. اگه دیدید بچه‌تون خورد رو زمین پاش کبود شد یاد بچه‌ی ابی عبدالله گریه کن. اگه دیدی خاری در پارم یاد بچه‌ی ابی عبداللهش بریز. دیدی اگر میان هیاهوی تشنگی تفلی و لب به هم زدنی فبکل الحسن. امام سجاد بچه کوچیک می دیدم گریه می کردم، علی اصغر ما رو ناجوان مردان کربلا، هرچه پدرم درخواست کرد اما ترونم کیفه تلذات شام. مگه نمی بینید بچم داره تلذی می کنه؟ جوابشو دادن آره. یه موقع دیدن ابی عبدالله علی اصغر داره بالو پر می زنه، تا نگاه کردن دیدن گوش دا گوش علی اصغر، صدای نالت بلند بشه دلت رو گربلایی کن حسین.